بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه پیش خدمت دوستان عرض کردیم که گادامر در جستجو برای پیدا کردن حوزه هایی که ما در اونجا با حقیقت روبرو هستیم ولی لزوماً با روش روبرو نیستیم به سراغ سنت اومانیست و اسنانت اومانیست یکی از مفاهیم کلیدی رو یعنی مفهوم بیلدونگ، فرهنگ، فرهیختگی این رو به عنوان ایدئال اومانیست بهش پرداخت. گفتیم که این مفهوم جوانب مختلف داره و ایدئال اومانیست نه پرورش افرادی بود که بسیار دانند، اطلاعات زیادی رو گرد آوردند و دانسته های فراوان دارند، بلکه کسانی هستند که فرهیخته هست و فرهیخته گیرم باز نه به معنای یک الیت خاص، یک طبقه خاص، یک جمع خاصی که حساب خودشون از دیگران یه جوری سوا میکنند، به هیچ وجه به این معنا نبود که گادامر خواست استفاده کنه از سنت اومانیست، بلکه اتفاقا کسانی که به تعبیر هگل که او به او استناد میکنه از طریق هگل و هردر به سراغ سنت اومانیست میره، کسانی هستند که میتونند از جزئیات خودشون فراتر برند و خودشون رو به مرتبه عام‌تر و همه‌شمول‌تری برسونن. یعنی استفاده‌ای که گادامر می‌کنه از این درست عکس اون چیزی است که ممکنه در ذهن افرادی بیاد از شنیدن تعبیر فرهیخته و فرهیختگان. یعنی فرهیخته رو کسی می‌دونه که مجال این رو میده که فراتر از اون چه که به عنوان دانسته ای روزگاری بهش دست یافته بتونن دیگران و اندیشه دیگران نزد او و در اندیشه او حضور پیدا کنند. این جنبه فرهیختگیه که براش خیلی اهمیت داره. پس به هیچ وجه منظور این نیست که ما بخواهیم به تحسین و تقدیس یک جمع خاص، یک طبقه خاص، یک افرادی با یه ویژگی های خلاصه ممتاز هرمنوتیک هم تو که خواهیم دید بحث عام فهمه. بنابراین هر تبیینی میکنیم باید جوری باشه که ما در فهم هر جا باش رو هستیم ما بتونیم باش مواجه بشیم. این یکی از ویژگی های مهمه. این نگاهی است که گادامر به واژه بیلدونگ داره. همطور که عرض کردم معانی مختلفی رو ما از بیلدونگ استفاده میکنیم. یکیش همطور که عرض کردم فرهنگ، یکیش تعلیم، یکیش پرورش. یعنی فرد با فزونی تجربه هایی که در زندگی داره و در قبال عالم داره خودش داره ساخته میشه. پس بیلدونگ یک جانبه هم نیست بلکه دو جانبه است. نیست من همینطور که دارم مواجه میشم با تجربه های مختلف اثر سازنده بر روی من داره، منم دارم ساخته میشه. از فرهیختگی یکی از ویژگی‌هاش اینه که در واقع فرد در طول این تجربه های متعددی که در مواجهه با عالم پیرامون خودش داره ساخته میشه و اینم جنبه باز مهم. خب من مجال پیدا نمی‌کنم که بیشتر از این روی این مفهوم درنگ بکنم، دوستان همونطور که عرض کردم سعی کنم به موازات کاری که اینجا ما داریم کتاب حقیقت و روش رو بخونم و تحصیل مطلب رو اونجا دنبال کنم. به طور خلاصه مهمترین نکته در این مفهوم خروج از پارتیکولاریتی است، از جزئیات، فراروی از این جزئیات. و هگل معتقده که کسانی که نتونند خلاصه این انتزاع رو بکنند، و مقصود از انتزاع اینجا انتزاع از جزئیات خیشه، نتونند این کار رو بکنند، اینها به اونچه که ما به عنوان فرهیختگی میشناسیم نزدیک نخواهند شد. ما یه جور دیگه از دانستن، یک جور دیگه از خلاصه مواجهه همراه با فهم یا ملاتوئم با فهم با عالم رو اینجا میطلبه در بیلدونگ و در فرهیختگی. و از این استفاده خواهد کرد کدامر برای یه بحثی که درباره علوم انسانی خواهد داشت. قدر مسلم اینه که این نوع فرهیختگی دیگه اون چیزی نیست که شما به مدد روش، به منزله یک ابزار، به منزله یک چیزی که شما به کار میگیرید و از طریق این ابزار خودتون رو به یک قایتی میرسونید، به یک هدفی میرسونید، حاصل میشه. پس روش ببخشید، پس راه نزدیک شدن ما به یه همچین فهمی از فهم که منتهای مسیر ماست چی هست؟ این از نوع دانستن روشمند نیست. اساساً اون چه که در علوم انسانی موضوع قرار میگیره از این راه به نظر میرسه نمیشه بهش نزدیک شد که ما همچون علوم طبیعی بخوایم به مدد روش به نتایجی از پیش تعیین شده خودمون رو برسونیم. گادامر برای این منظور یه تعبیر بسیار زیبا و مهمی رو از هلمهولتز نقل میکنه، به سراغ یک عالم طبیعی مشهور، اونم بسیار مشهور در عرصه فیزیک بود، و از زبان او هم داره نقل میکنه و شاید یکی از وجود این که باز این رو بررسی تر میکنه این که این رو بعد سکوت خونسا و سکوت ازمانی بسیار نخواد شدنی هم نیست که سکوت و هر حال به سراغ هلمهولتز. هلمهولتز خب یه عالم طبیعی مشهور، فیزیکدان مشهور، در یک سخنرانی در سال 1862، تقریبا 100 سال قبل از اینکه این کتاب حقیقت و روش بیرون بیاد، در شهر هایدلبرگ، اونجا میاد یه مقایسه بین علوم طبیعی و علوم انسانی میکنه و جالب اینه که این از جانب یک عالم علوم طبیعی هم هست و در اونجا میگه که این روش و شیوهی که ما در علوم طبیعی داریم به کار میگیریم، یعنی داستان استقراء و استقرایی که در علوم طبیعی داریم، به نظر میرسه در این عرصه کارآمدی نداره. میگه ما باید به سراغ یه جور دیگه‌ای، اگرم میخوایم استقراء کنیم یه جور دیگه‌ای استقراء و یه تعبیر عجیب کنس لغش اندوکسیون بگه، یعنی یک استقراق هنرمندانه. خب از شنیدن این اونم از زبان یک عالم طبیعی باید علاقه تعجب کنه. ملتزمم هست. هلمهولتز توی کار خودش کاملا ملتزم به روش علوم به اصطلاح دقیقه اکزکت ساینسز هست. پس با یه کسی هم روبرو نیستیم که خودش در این میدان های سهل گیر باشه، اتفاقا خیلی هم سخت گیر، ولی دریافته که این میدان ظاهرا میدان روشی که در علوم طبیعی به کار می‌بریم نیست، استقرایی از نوع استقرای هنرمندانه. به نظر کوسه ریش فهمم میرسه این تعبیر نیست، یه خود تعارض آمیز خیلی عجیب. و تعبیر دومش عجیبه، میگه که چیزی شبیه ضرب آهنگ شناسی تعبیر.
دوستانی که با موسیقی آشنا هستند و از بندن تو آلمانی تاکت بله آشنا تر هستند، بهتر ممکنه متوجهشن که او چی داره میگه. ما در هر ملودی خب یکی از چیزایی که قطعا داریم تاکت نیست، ضرب آهن بله،
و اگر شما در یک ملودی تاکت به نحوی ضرب آهنگ مراعات نشید، شما مثل که یک حسی دارید که اینجا یه چیزی اشکال میدونه. هرچی پرورده تر شده باشه یه همچین دریافتی حسی، شما بیشتر این رو متوجه خواهید شد. ممکنه یه جاهای اینقدر شما هم گوشتون باید گوشه ظریفی باشه و هم دریافتتون دریافت ظریفی باشه تا خروج از تاکت رو شما متوجه بشه. به اصطلاح موسیقی دانا شما میگن که فالش زد نیست. من یه تجربه رو عرض بکنم، من یه بار توی همین تالار وحدت اینجا آقای چکناواریان اومده بود و برنامه رو اجرا میکرد با یک خلاصه جمع موزیسین های مشترکی بین فیلارمونی اتریش بود و بعد ایران، و خب من یه گوشه نشسته بودم که داشتم بورم میدیدم همونطور که داشت بور رهبری میکرد این مجموعه ارکستر رو، و یه جایی من چهرش رو میدیدم که یهو در هم میرفت یه لحظه. به هر حال برنامه ادامه داشت، باید ادامه پیدا کنه. اونجا آدم متوجه یه چیزی انگار اشکال داشت. ما مارک گوشمون که اصلا بگوستم بله آشنا نیست، این ظرافت های اینجوری رو نمی کنم. بعضی که وقتی دارن تازه دستگاه رو کوک میکنن همون اول میگن احسن بله دارن کوک میکنن هنوز دستگاه بله خیلی بامزه بود، هنوز اول قضیه داشتن دستگاه هارزون یه چیز که با احسن بله. ولی میخواد بگم که یه گوشی میخواد که گوشه ضعیفی باشه، بعدم این حس میتونید این دریافت آقا از تاکت خارج شد. این اصطلاح فراتر از موسیقی هم بعد رفت. کسی که مثلا در یک وضعی در یک شرایطی در یک محفلی در یک مجلسی موقع نشناسه یا مقام نشناسه تاکتلسه، به اصطلاح میگن اینجا این تاکت رو برای آت نکرد، یه چیزی گفت که جاش اینجا نبود، موقعش نبود، مقامش گفت فرسخن جا یا هر نکته مقامی دارد. خیلی حالا چه خوب بود چه بد بود این حرف که تازه این جاش اینجا نبود. مقام شناسی، موقع شناسی، موضع شناسی، میگه که یه چیزی میخواییم، هلمهولتز داره میگه شبیه خلاصه یه حسی که بتونه تاکت رو بفهمه. این دیگه یک دانستن روش نیست. باز به تفصیل بیشتری توی حقیقت روش وارد میشه، من مجبورم سریع عبور کنم. در رجوع نکات جالبی رو میگه یکی از چیزایی که بدونید مطرحه در به اصطلاح اجرای موسیقی مثلا ملودی ها یا آهنگ ها، مسئله در واقع این که از جانب چه کسانی داره اجرا میشه یا فرد مجری کی هست باز نقش تعیین کننده داره، و تعبیر اینترپریتیشن هم اتفاقا به کار برده میشه در زبان های به اصطلاح فرنگی. میگن مثلا پس کنیم که آهنگ موزارت با اینترپریتاسیون مثلا فرض کنیم کارایا خب به نظر ما برسی که چه فرق با هم داره. من خیلی سعی کردم که اینو یه جوری لمس کنم، چون به نظر میزه خب مثلا خب ما آهنگ موزارت رو میدیم به دستگاه مثلا سینتتایزر و خب تمام فرکانس ها تمام چیز رو ضبط میکنیم، ساعت بعدم دوباره خب پخش میکنیم دیگه. یعنی چه فرقی داره که حالا این اجرا بکنه یا اون اجرا بکنه، چه تفاوتی داره؟ دوستانی که رشتشون اینه باشون خیلی من پرسیدم، گفتم آقا چیه این قضیه؟ از دور یه چیزی آدم مثلا میشنوه، هنوز برای من که ملموس نشد که واقعا چقدر فرق داره که حالا مثلا بنده اینو بنده که بلد نیستم، حالا یه کسی مثلا مثل بنده اینو اجرا بکنه، مثلا کارایانی رو اجرا بکنه، بالاخره مگه این همون نوت نیست؟ مگه این همون مثلا دستگاه ها نیست؟ علل قاعده باید همون آهنگم در بیاد دیگه، چه فرقی میکنه؟ مثلا فیزیکی اگه نگاه کنیم همش تبدیل میشه به قریب فرکانس های معین، همش تبدیل میشه به خلاصه تناوب های مشخص، زیر و بم ها رو اگه ما تثبیت کنیم با دقت تمام، فواصل رو با دقت مراعات کنیم، علل قاعده باید یه جور در بیاد دیگه، چه فرقی میکنه؟ ولی اونا میگن فرق و فرق میکنن، میگن جوریه که کاملا متفاوت، حتی میتونیم تشخیص بدیم این کار فلان کسه یا کار فلان کس نیست. یه همچین چیزی من اینو دارم عرض میکنم یه جور نزدیک بشیم به اون چیزی که هلمهولتز داره بیان میکنه. حتی میگن با این دستگاه زدیم یا با اون دستگاه فرق میکنه، او دستگاه من چه فرقی با هم داره؟ میگن فلان دستگاه مثلا قدمتش 30 ساله و مثلا همین زر چیز رو همین به اصطلاح ملودی رو شما رو این دستگاه میزنید به اون دستگاه با تفاوت میکنه. ما به نظر میشه خب لابد یه زیر بر بودن متفاوتی، لابد یه در تناقض های تفاوتی یه چیزی باید باشه، ولی حتی اگر با دقت کامل هم مراعات کنه میفهمه اون که اون فرق داره، کاری نداره. تجربه‌ای که بنده فقط از راه دور میتونم عرض بکنم، کسانی که برشون ملموسه و میتونن بهتر بگن، میگم خلاصه ما چی نیاز داریم؟ یه چیزی شبیه حس تاست شناس، ضرب آهنگ شناس. سوال هلمهولتز اینه که آیا علوم انسانی بیش از اون که روی روشی شبیه روش علوم طبیعی استوار باشن، بر پای اون استوار باشن، بر پای همچین چیزی استوار نیستند؟ حالا بگذاریم از مسائل زیادی که در داستان علوم انسانی به علوم تاریخی مطرحه، که آیا اساسا استقرار اون شیوه که ما در اونجا به مقدور یا مقدور نیست، آیا ما اصلا موارد مشابه داریم یا نداریم، اصلا آیا در برخورد با تاریخ با یکی روند رو هستیم که غیر قابل تکرار یا نه با روندهایی رو هستیم که به نحوی تکرار میشه، و آیا اینقدر تکرار شدنشون در مشابهت با هم دیگه هست که بتونیم اینا رو به عنوان مواردی در نظر بگیریم که مثل مصادیق برای یک امر کلی ترن که از این از طریق مثلا استقرار خودم رو بهشون برسونیم یا نه؟ اینا همه سوالات خیلی سنگین تو علوم انسانی، و اینکه وقتی میخوایم تطبیق بدیم همین روش علوم طبیعی و علوم دقیقه رو برای علوم انسانی با چه مشکلاتی برخورد میکنیم، جاش اینجا نیست، قصد ظاهرا پرداختن به این نیست، ولی بسیار مهمه. خب گادامر میگه که خب حالا اگر ما گفتیم که این دانش‌ها دانش‌های این نوع دانستن، دانستن روشمند به همون چیزی که در علوم داریم نیست، معنیش اینه که پس از حقیقت هم بهره‌ای ندارن؟ آیا این دوتا مترادفن اصلا؟ میخواد بگه که ما یک شناختی رو، یک دریافتی رو اینجا باش رو به رو هستیم که این دریافت متضمن حقیقته، اما بپاییم نباید این نوع دانستن رو ما بیش از اندازه به دانستن از نوع دانستن شناخت شناسانه تعبیر و تفسیر کنیم یا ابزاری بخواییم تعبیر کنیم. بازم در همین جام که حالا با هلمهولتز همراهی کردیم، این حس یا بگیم هرچی دریافتی که ما داریم در مواجهه با ضرب آهنگ به هیچ وجه ما نباید تلقی به هر حال یه دریافت، به هر حال یک حقیقتی رو داریم در میان، اما این رو به منزله چی؟ به منزله یک ابزار تلقی کنیم. گویی که میشه افراد رو یه کاری کرد که همشون اگر از این روش تبعیت کردن حتما به یه همچین حسی و همچین دریافتی خواهند رسید. بحث بر سر شکل‌گیری یک چیزی همچون حس، البته این حس ششم نیست در کنار پنج حس دیگه، بلکه یک نوع دریافت، یک نوع حسیست که چرا به یه معنا عمومی مشترک. ما از طریق این میتونیم به یه چیزی فراتر از اون چه که باش در این مورد خاص رسیدیم برسیم، یعنی یک نوع فراروی رو داریم، فراروی از فردیت یا جزئیت آنچه که باش روبرو هستیم رو باش مواجهیم. و اینجاست که به مفهوم دوم که اونم باز از سنت هومانیسم برمیگیره میپردازه، که اشاره کردم این حس مشترک. این اصطلاح سنسوس کامونیس تاریخچه‌ای رو پشت سر داره تا میرسه به دست گادامر. تاریخچه خیلی طولانی. اولی بار کجا برخورد کردن؟ حس مشترک همه دوستان ارسطو. در ارسطو ما اولین بار با این روبرو شدیم. اون وقت چی بود اونجا؟ حس مشترک چی بود؟ بله، بیاید برای تمثیلی صحبت کنیم. مثل اینکه شما یه ظرفی داشته باشیم و حالا از راه تمام حواس، خب یه وقت من با این از راه لامسه فقط تماس دارم، یه وقت از راه سامعه هم تماس دارم، یه وقت از راه بویایی و شامم هم تماس دارم، یه وقت از راه باصره هم تماس دارم، اگر یه جایی اون چرا که ما مجموعاً از طریق حواس داریم جمع بشه و با هم دیگه حالا یک صورت حسی میخواد شکل بگیره. و وقتی گفتم میز، من هر اون چه دریافت داشتم از طریق حواس رو با هم داشته باشم، اونجا چی داره کار میکنه؟ حس مشترک. ما در مرتبه حس مشترک هستیم. صورت حسی؟ نه، هنوز صورت حسی. صورت حسی هنوز با صورت خیالی فاصله داره. باید که پرسیم یه وقت خیال چی کار میکنه؟ پس روی این صورت حسی چی کار میکنه صورت خیالی که تا میرسیم به صورت خیالی؟ ارسطو رو با دقت دوستان دیواردیو برها فعلا جمع شده محصل تمامی چیزهایی که از طریق حواس داریم در یک جمع. این شد حسی باشه. البته یه ذره فراتر از این هم توی اخلاق داریم که بعدن اشاره میکنه خدمت، چون ما از ارسطو بیش از یک بار اینجا توی این کتاب استفاده شده، یکی از مواردش هم اونی که من بهش اشاره خواهم کرد. خب به هر حال جنبه حسی به معنایی که ما معمولا از حس میفهمیم در همین حس مشترک و مفهوم حس مشترک بالاست. اما این آیا همون مفهوم حس مشترکی است که الان گادامر میخواد ازش بهره بگیره از سنت هومانیسم؟ نه، با این خیلی فاصله داریم هنوز، به خصوص که حس مشترک فراتر از حس در سنت فلسفی به معنای یک دریافت، یک فهم عام به این معنا به تدریج فهمیده شد. شد common sense نیست. common sense تجربه گرایان دیگه ما نمیدونیم چی ترجمهش کنیم. حس مشترک که خیلی جالب نیست. ازش چی باید فهمیم؟ یک نوع فهم مشترک، فهمی که همگان دارن، فهم همگانی. و اتفاقا common sense تبدیل شد به مرجع. مرجع برای چی؟ مرجع برای داوری درباره دریافت ها. در زبان انگلیسی کامون سنس به هیچ وجه بار منفی هم نداره. کمان که در زبان فرانسه که بونسانس اونجا داریم یه بار مثبت هم داره، میگن طرف بونسانس داره، یعنی در واقع یه دریافتی که دریافتش گذشته از این که دریافت عمومیه، دریافت خوبی هم از مطلب هست. خوش دریافته نیست، خوش حسه. پس در زبان انگلیسی و در زبان فرانسه هم common sense و هم بون سانس یک نوع ادعای این که یک شناختی ما با این داریم کاملا در این مفهوم هست. در زبان آلمانی وقتی گفته میشه گماینزین که ترجمه همون دوباره سنسوس کامونیس هست، این معنای منفی داره، بارش بار منفی، یعنی فهم عامه در مقابل یک جور فهم درست، در مقابل یک جور فهم قرص، فهم عموم اینجا بار منفی داره. نه در انگلیسی این رو داریم نه در آلمانی. و گاداوه میخواد از این تعبیری که تو آلمانی ازش هست، یعنی اگر اونجا common sense رو داریم در انگلیسی و با سانس رو داریم در فرانسه، میخواد این رو بین اینا و در واقع گماینزین آلمانی اینو میخواد یه جوری ازش فاصله بگیره که با هم دیگه مترادف شمرده نشه. فهم عامه یه خورده با چیه؟ یه خورده با یعنی تخفیف و یک نوع بار منفی هم دار. اساساً هر چی که یه جوری مرتبط میشد با عامه به نظر می‌رسید که با یه همچی بار منفی یه جوری همراه برشون باشه. کما اینکه از اینجاست که دارم منتقل میشم به چیز بعدی و میدون بعدی، کما اینکه گادامر به سراغ یک رشته میره که این رشته یکی از صناعات خمس که باز در صدرت اومونیستی خیلی اهمیت بالایی داشت و اون رشته خطابه بود، رتوریکا. در اونجا ما در مقدمات خطابه میدونید فرقش با برهان در اینه که مقدمات شما در اونجا مقدماتی است که اینها بدیهی هستند یا به نحوی از آنها، در برهان بدیهی هستند یا به نحوی از آنها و آنها در حکم بدیهی هستند، و توی برهان شما منظورتون اینه که از راه استدلال یه جوری راه باز کنید برای اینکه بتونید حقیقتی رو دریابید. در خطاب لزوما مقدمات شما مسائل یا قضایایی نیستن که قضایای حقیقیه به معنای این باشن که حتما به نحوی بیانگر واقعه باشن. مهم اینه که طرفین این رو به نحوی پذیرفته باشه، به نحوی در این مقدمات مشترک باشد با هم دیگه. اصطلاحاً توی سنت خطابه لاتینی به اینا میگن لوکی کامونس. ما تو سنت خودمون در خطابه به اینا میگیم عمود. همسا دوستانی که خونده اصلا به سراغ شرطن تالا خونده چه ما آشنا شدیم باش، بسیار مهمه. معمولا اواخر کتاب های منطق اونم خیلی کم و بعدم زود بخونیم درس، این برهانش رو باز میخونیم، مقالطات هم که مضربه چون یاد بگیریم که مقالطه کنیم، تالا فکر کنیم بدون اون یاد نمیگیریم مقالطه کنیم، و دیگه کتاب اونا معمولا کش کمتر پرداخته بشه. لوکی کامون ما به اینا میگیم عمود در خطاب، اصطلاح سنت ماست. میگن آقا مشمول چی میشه؟ یکی مشهورات، مشهورات ظاهره به اصطلاح ما، یا مشهوریات، بعدم تقسیم میکنم میگم مشهوریات عظام و غیر عظام، و همچنین مقبولات و مزنونات. اینا ماده خطاب را تشکیل میدن به اصطلاح. در فن جدل اونجا هم مقدمات ما لازم نیست مقدماتی باشن که یا بدیهی‌اند یا برهانی، به نحوی که به بدیهی برگردن. در اونجا در جدل یا توبیقام یا توپیکا، در اونجا این مقدمات رو اسمشون میذارن موضع، جمعش مواضع. اتفاقا اون به اصطلاح فرهنگی نزدیکتر به اصطلاح لاتینی نزدیک، چون لوکی جمع لوکوسه دیگه، لوکوس یعنی جا، یعنی موضع، یعنی مواضع. پس اون چرا که ما در اصطلاح جدل داریم، اینا در اصطلاح خطابه به هم نزدیکتر میشه. به هر حال مقدماتی هستن که مورد قبولند. لوکی کامونیست رو منهای حالا اصطلاحاتی که بین دو تا سنت فرق داره، اگه بخواییم ترجمه کنیم باید بگیم مواضع مشترک و مواضع عام و عامه. حتی کامونیست رو از این هم فراتر ببریم. چرا؟ چون خطیب اگه بخواد سخنش مقبول واقع بشه و تأثیر گذار باشه باید به اینها تکیه کنه، استناد به اینها بکنه، ولو این که این مقدمات هیچ وقت اثبات هم نشده باشند. این که مبرهن شده باشند حتما جز به لوازم این مقدمات نیست. شرایط دیگم داره کتابه. خیلی خوندنی دوستان به نظر من. وقت صرف کنید وقتی این چند تا صناعت رو یه نگاهی بهش بندازید. ایدئال دکارت در مورد علوم مبتنی بر روش در واقع یکی از چیزاش علاوه جنگ علیه اینجور مواضع مشترک یا لوکی کامونس یا مقدمات اثبات نشده غیر بدیهی، غیر قابل تحلیل بدیهیات. چرا؟ چون میگفت اینا هیچگاه بر تصورات واضح و متمایز اینا استوار نیست. چون بوی حقیقت نمایی به جای حقیقت از اینها میشنید. اگه خاطرتون باشه خیلی ساده دکارت با یه جمله تقریبا همه رو گذاشت اینا رو کنار، میگه من اجالتاً هر اون چرا که یا خودش بدیهی نباشه یا برآمده از بدیهی نباشه فعلا میذارم کنار، خودم برسونم به کجا؟ به اون شناختی که کاملا بدیهیه، تا برسونم خودم رو با عدد شک همینجور هی محک میزنیم، آخرش اون که بمونه چه خودم هستم و خودم دیگه نیست، میاندیشم هست. و بعد تو این بنای دوباره‌ای هم که سوار میکنه اینا رو دیگه اصلا به سراغش نخواهد رفت. اگه شما بپرسیم بعد که خب بقیه همه چیزا رو دوباره تو این سوار کردن، خب روش های چهارگانه یادتون هست دیگه، تحلیل بود نیست، بعد چی بود؟ بعد ترکیب بود، استقصا بود، اولش که رفتن سراغ بدیهیات بود و با این روش چهارگانه این که بود دنبال میکنه باید علاقاده تمامی چیزها رو دوباره ما سرهم کرده باشیم دیگه، تا خودمون رو برسونیم به چی؟ به همون جایی که آغاز کردیم. مثل یه ساختمانی که شما منظم برمیدارید، اول شیشه هاشو کنار میذارید، بعد آهناشو، بعد نمیدونم کاشیاشو، بعد یه جایی میچینید و میگید دوباره حالا سوار کنیم، ولی خب تو این سوار کردن بعدی بعضی از چیزها دیگه سوار نشد. معناش چی بود؟ از دایره دانستنی های مقبول که ما رو به نحوی به حقیقتی قابل اتکا و اعتماد میرسونن اینا رفتن بیرون کلا. یکی از چیزا اون چیزاییست که از طریق سنت های منقول به دست ما رسید. جلسه پیشم اشاره کردم، از جمله جاهای خیلی جالبی که اتفاقات جالبی که بیفته اینه که مثلا دکارت با یه چیزی مثل هنر نمیدونه چه کار بکنه، چون به نظر اون هنر یه واجد حقیقتی علل قاعده نباید باشه، چون حقیقت از آن چیه؟ از آن اون دانستنیست که معقول باشه و با وضوح و تمایز بشه اون رو درک بکنی، مثل حقیقتی که در ریاضیات داری. خب پس به این ترتیب علل قاعده هنر دیگه واجد حقیقتی نخواهد بود. که یکی از جلسه بشاره کنم این مقاله رو دارم راجعه دوستان نگاه کنید، داستان سوبژکتیویسم رو سیه حدود به 100 سال زودتر ما در هنر داریم و این درماندگی دکارت در نامه‌ای که به ظاهرن مرسن باز می‌نویسه اونجا کاملا پیداست که نمیدونم چی کارش کنم با این. بی جا موند، بی وطن شد، هنر بی وطنم شد و رفت تا دوباره یه جایی پیدا کنه با فاصله طولانی، فعلا در به در بدون پناه، بدون اتکا، بدون اتکا به هر نوع ریشه‌ای در حقیقت و در وجود. خب حالا اگر صحبت از یک حس مشتر، یک بونسانس، یک کامون سنس به میون میاد یا نه الان ما فراتر از این با یه چیزی مثل حس ضرب آهنگ شناسی مثلا روبرو میشیم، آیا این برای ما در بردارنده حقیقتی با این نگاه دکارتی و متدیک اساسا هست؟ قاعده نه. شناخته هامون مثلا در تاریخ رو چیکار کنیم؟ باید ما نیاز به چی داریم در این جور عرصه ها که عرصه های کاربرد روش های علوم دقیقه نیست؟ نیاز به یک نوع دریافت دیگه داریم، به سراغ مفهوم بعدی داریم میریم که بازم داره با هم بگیره و اون مفهوم ذوق. ذوق یا taste تو انگلیسی، گشمک.
گشمک از شمکن به معنای چشیدن و taste تو انگلیسی. مفهوم بعدی که بهش منتقل میشیم تیست.
ما احتیاج به یه چیزی شبیه ذوق داریم تو نیمه، کسی که نوع دریافت شبیه دریافت ضرب آهنگ شناسی داره نیاز به ذوق داره. خب امروزه اگر ما صحبت از ذوق بکنیم، امروزه که دارم میگم یعنی بعد از کانت توی درس، ذوق جنبه زیبا شناختی داره، جنبه معرفتی و اینکه ما رو به یک حقیقتی بخواد برسونه نداره. زیبا شناسی اون یا استتیک در واقع اون آموزه‌ایه که بر ذوق استواره. اینو عرض بکنم که در سنت هومانیستی ذوق به هیچ وجه منحصر در درک زیبا شناختی نبود. اتفاقا در درجه اول با همون چیزی که درباره ضرب آهنگ شناسی گفتیم و موقع شناسی و اینکه کجا چی رو باید گفت و چه چیزی جاش هست و جاش نیست، اتفاقا بیشتر تو عرصه اخلاقی بود. و جالبه در سنت اخلاق، فلسفه اخلاق در با سنت انگلیسی، ما مورال تیست داشتیم، یک نوع ذوق اخلاقی داریم. خاطرتون هست دوستان گرایش هایی در نوافلاطونیان کمبریج، اونجا به خصوص اینا صحبت از مورال سنس دارند، حس اخلاق نیست، و مورال تیست ذوق. در سنت اومانیز ذوق هنوز یک نوع شناختی رو در بر می‌گیره، شناختی در عرصه اخلاق به خصوص. من گویی یک ذوقی دارم که با این ذوق شناخته خوب و بد رو و باید و نباید رو میتونم ازش برخوردار بشم. یک نوع حس مشترک، یک نوع فهم مشترکی است که افرادی دارند و پیدا میکنند و باید پرورش در اشخاص. آموختنی به معنای این که بتونیم مثل روش یاد بدیم به افراد و حالا اگر تبعیت کنن تا به اون نعلم نعل از اون حتما به اون نتیجه خواهند رسید، اینجوری نیست. ولی باید در حال به نحوی در اونا پرورش پیدا کنیم. چرا؟ چون از دید این نوع گرایش به اخلاق بدون وجود یک نوع مورال تیست شما زندگی مشترک انسانی به نحو قابل قبولی نخواهید داشت. پس از عرصه معرفت نظری بیرون رفت این ذوق، ولی در بردارنده یک نوع دریافت در حوزه عملی، در حوزه اخلاق. ما وقتی یک کسی موقع نشناسی میکنه، یعنی چی؟ مثلا فرض کن در یک مجلس ختمی شروع کنه، مثلا یه جوکی رو تعریف بکنه، یهو همه شما غیر مدید، این جاش نبود، اینجا نیست، ما نمیدونیم که از کدوم قاعده عمومی اینجا تخطی شده، اما میفهمیم که این قوه داوری و قوه حکم خوبی نداشته به واقع، که آقا اینجا جای این بود یا نبود، نتونسته به درستی دریابه که جای این سخن اینجا بود یا نبود. البته فقط هم در این مورد جز اینیست، ما میفهمیم که بله اساسا در مجالس ختم علل قاعده خب نباید جوکی یا لطیفه تعریف کرد دیگه، یعنی فراتر از فقط مورد خواستن هست، یک نوع عبور از مورد خاص به سمت یک دریافت که کلی تر هست. یعنی میخوام بگم این نوع عبور از وقتی میگه، وقتی میگه استقرار، توی یعنی مورد میگه استقراری از نوع استقراری که در هنر دارید، من نمیدونم اونجا مقصودش چیه، ولی میفهمه آدم وقتی گادامر بده سعی میکنه که از توی این ذوق یه توانایی رو در انسان بازشناسی کنه که شما با اینکه با مورد جزئی برخورد میکنید، اما این مورد فقط در حد جزئی بودنش باقی نمیمونه، بلکه فراتر داره میره. میفهمید که در بعضی مجالس بعضی چیز مثلا جالبش یا جالبش برمیز برمیز و دوباره به سراغ یک مفهومی که بعداً به تفصیل بیشتر درباره صحبت خواهیم کرد، که این مفهوم رو نزدیک میکنه ما رو در همین آغاز کتاب طریقت و روش گادامر ما رو نزدیک میکنه به محض فرونسیس، که بعداً با تفصیل بیشتری بهش خواهیم پرداخت. اب نداره یه خود جلو عقب میکنیم برای که دوستان متوجه باشن چی داریم میگیم. بعضی دوستان من ببینم که خدمتشون قبلا بودیم علال قاده با این بحث آشنا هستن. با این حال یه یادآوری در فرونسیس، اون چیزی که ما با یه چیزی شبیه حکمت عملی بهش تعبیر، یک توانایی است در ما غیر از توانایی نظری که در عقل و دانش عقلی
باش روبرو هست. کجا به کار میاد؟ در اخلاق. افلاطون در اخلاق به ما گفته بود که شما اگر که چیستی حقیقی فضیلت ها رو بشناسیم و درست هم بشناسیم، حتما به اون چیه ملتزم و پایبند خواهید بود. پس راه رسیدن به فضیلتمند شدن یعنی بهترین بودن، بهترین بودن در فعل انسان. آرته راه رسیدن به این چیه؟ راه رسیدن به این کسب هرچه بیشتر دانش نظری، یعنی رسیدن به شهود یا تئوریا یا تماشای ایده ها یا مثال هاست. و بالاتر از همه مثال ها و ایده ها، ایده خیر. و کسی که حقیقتاً این رو طی کرده باشه، این براتب رو از مرتبه حس تا خودش رسونده باشه به شهود عقلی خیر، این به چنون مرتبه‌ای از دریافت رسیده که دیگه هم تخطی نخواهد کرد. آدمایی که تخطی میکنند به این دلیله که واقعاً خیر رو نشناختند. نمیشه کسی خیر رو اون گونه که هست بشناسه و تخلف کنه ازش، جور دیگه عمل کنه، آگاه بشه، بیشتر مطلع باشه، واقعا به شناخت شهودی خیر خودشو رسونده باشه، دیگه حتما این مطابق با خیر هم عمل خواهد کرد. تلازم بین علم و عمل رو ما داریم نزد افراد. خب خیرم یه ایده است، یه ایده است که همه متوجه او هستند و در شناخت نقطه ایدئال شناخت ماست. و خیر منشأ تمامی بودنها و تمامی شدنها و تمامی شناختهای دیگر است. در این حال یک نظام تلئولوژیک شما بشه است، یعنی گره میخوره، بالاترین در واقع متعلق معرفت شما با همون چیزی که در اخلاق شما به دنبال او هستید و زندگیتون رو با او دارید تنظیم. همه موجودات هم هست، همه موجودات به دنبال خیر هست. اینو ارسطو البته داره نیست. خب ارسطو یکی از چیزایی که مطرح میکنه غیر از این که کافی نمیدونه نفس معرفت به خیر رو برای اینکه حتما آدم خوب عمل کنه و درست عمل کنه، اینه که آیا شناختن یک ایده مثل ایده خیر برای من با چه فایده همراهه؟ من که الان تو میدان زندگی و تو میدان عمل دارم حرکت میکنم، من فراتر از شناخت ایده ای مثل ایده خیر و چیستی خیر نیاز به چی دارم؟ این که اون خیلی که برای من الان تو این شرابه، تو این موقعیت، با این ظرفیت خودم، با توانایی ها و ناتوانایی خودم مطرح، این برام چیه؟ چیستیه؟ اینو باید بفهم. بنابراین من نیاز به نه یک شناختی که کلیابه به تعبیر ارسطو، بلکه اتفاقا یک شناختی که جزئیابه. اینو میخوام، جزئی یعنی اون خیلی که خیلی برای من است، تو همین وضعیت من با همین توانایی من. و قبول میکنه که با آدم ها با هم فرق دارند. ببخشید شما انتظار که از یک دونده یه تیز پا دارین از بنده که مشکل مثلا جسمی دارم پا به زحمت میتونه حرکت کنه، اگه یکی باشه این که سعادت برای او یه چیزی خواهد بود، نیکبختی برای او یه چیزی خواهد بود، اون وقتی که او دارای روح خوب است و احساس خوبی در زندگی داره یه چیزی خواهد بود، برای من یه چیز دیگه است. این رو میپذیرم و از این جهت خوب خیلی جمعه. بعد میگه این توانایی در ما، این قوه در ما، برخلاف اون قوهی که کلیابه، این جزئیات
اصطلاحی داریم الجزئی و لا یکون و کاسب و لا مکتسب، ریزق جزئی نه کاسب است و نه مکتسب، نه میتونه چیزی رو به دست بیاره نه میتونه به دست بیاره از طریق دانش نظری کلی. واقعا ما از طریق دانش نظری کلی میتونیم بپرسیم کی خودمون میتونیم برسونیم به جزئی از اون جهت که جزئیه، هی به کلی با دایره کمتر خودمون رو میتونیم برسونیم به جزئی نیست بدونیم خودمون برسونیم. خب پس اینجا جای چیه؟ اینجا اگر من به دنبال یک دانشی هستم که این دانش اتفاقا دانش جزئی و جزئیابه، پس یه قوه دیگه ای در من غیر از عقل نظری، کار گوتیه، کار فرانسیس. حالا من در فرانسیس مفصل‌تر باز این بحث هست رو میگم، چون بحث خیلی مهمیه برای و شما به یک فهمی، به یک دریافتی در اونجا نائل میشید که این دریافت اتفاقا شما رو به هر حال در نزدیکی دانش نظری قرار نمیده، در نزدیکی دانش کلی که قرار نمیده، علم به کلی نزد ارسطو معلومه دیگه، اما شما رو در نزدیکی اونجا قرار نمیده. اما ببینیم چی هست و کجا باید جاش بده. به علاوه ارسطو یه کار مهم انجام داد در تقسیم بندی حکمت. تقسیم بندی حکمت رو نزد ارسطو دوستان یادشونه به چند قسم تقسیم کرد؟ سه قسمت. از اون سه قسمت یکیش مرحوم شد این وسط ها، بله، در حالی که مهم بود اون نیست. گفت من تئوریتیک دانش یا سوفیا، حالا بستگی به جایی که تعامل مختلف داره، نظری رو و بعد عملی رو پرکتیکه و بعد پویتیکه، دانش صناعی رو. در دانش عملی که در عرصه اخلاق ما با شده رو هستیم، به هیچ وجه خود ارسطو هم به ما قواعدی برای خوب زندگی کردن به دست نمیده. ما اینجا با فلسفه اخلاق رو هستیم، نه با علم اخلاق. در علم اخلاق شما ممکنه کتاب هایی در علم اخلاق نوشته شده باشه، با ریزبینی میاد چکار میکنه، میاد خصوصیات افراد رو، انسانها رو تشریح رو ببرم، یه این کار بکن این کار نکن. نه، به ما به جاش چی میده؟ به جاش داره سعی میکنه که راهیابی در عرصه حکمت عملی رو یاد اون بده. به من نمیگه که شجاعت این است که تو این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اون کارو نکنی، اون کارو نکنی، چون میفهمه که افراد براشون شجاعت ها فرق خواهد داشت، بلکه داره یک راهی رو به ما نشون بده که ما تو هر میدانی قرار گرفتیم اونجا بتونیم اون شجاعتی رو که برای ما مطرحه اونو بتونیم دریافت. بنابراین بیش از اون که دانش عملی یا حکمت عملی یک دون قواعد و معیار باشه برای زندگی، همجور جلوی ما چشم ما بگذارن، بیش از اون چیه؟ پرورش یک نوع دانستن، یک نوع حکمت برای زندگی کردن، برای نحوه ای از بودن. فقط فعل، چون فعل ما نحوه ای از بودن اینجا فضیلتمند بودن، اونم فضیلتمند بودنی به تناسب خودم، هر کسی به تناسب خودش. پس ما با یک مضمون واحد، با یک محتوای واحد روبرو نیستیم، بلکه با یک توانایی، یک قوه روبرو هستیم، قوه‌ای که نحوه به کار بردن شما باش آشنا میشید، اونم در موقعیت‌های خاص. خاص یعنی اون چی که من توش واقعا، منی که الان میخوام عمل کنم تو زندگی.
با این حال حواسمون هست که به هر حال حکمت، هم حکمت نظری، هم حکمت عملی، هم حکمت صناعی، در هر سه حال ما با یک نوع دانستن رو داریم، یک نوع علم، یک نوع معرفت. پس به هیچ وجه معناش این نیست که دوتای دیگه به کل از دایره شناخت و اونچه که در شناخت به عنوان حقیقت برای ما آشکار میشه بیرون انداخته شده باشن. مقسم کجاست؟ حکمت. مقسم کجاست؟ صوفیاست. علم نظری، علم عملی، علم صناعی، بالاخره علم. خیلی خوب، علم
انواع گوناگون داره، اما علم
در سنسوس کامونیس یا حس مشترک که داریم صحبت میکنیم، یا بونسانس، یا همین حسی که هلمهولتز ازش تعبیر به ضرب آهنگ شناسی کرد، شاید بهتر از مثلا هر حسی ما تو فارسی میگیم فرانک هست، شم اینو داره نیست. یکی از حواس رو ما انتخاب کردیم برای بیان این نیست، این شم ما داره نیست، بویایی مثل که قبیب تر بوده اینجا شام مشکار میکنه، شم این رو داره نیست. در همین حال ما چون به هر حال با یک نوع دانستنی روبرو هستیم، دانستنی هست که در این حال که دانستنی است که ما رو با یک امر جزئی مواجه میکنه، اما یک فراتر رفتن از امر جزئی را هم به ما مجال میده. از نظر گادامر اینجا جای بسیار خوبی، اصطلاح سنسوس کامونیس یا بونسونس بسیار جای خوبیه برای اینکه ما حالا منتقل بشیم به سراغ چی؟ مطالعاتی که ما در عرصه زبان و در عرصه تاریخ و امثال اینها داریم، که اینها رو بنا شده بر یک همچین حسی، همچین نوع دریافت میتونه. چرا؟ چون زندگی اخلاقی و تاریخی انسان و وجود اخلاقی و تاریخی انسان خودش تحت تأثیر این نوع دریافت، این نوع حس شکل گرفت. خب خدمت دوستان عرض کردم که تعابیری مثل حس مشترک، تعابیری مثل ذوق و امثال اینها در زمانه این که گادامر داره طرح میکنه به هیچ وجه این وجه شناختی معرفتی رو دیگه نداره. چه اتفاق افتاده در فاصله اومانیسم تا گادامر، کانت؟ کانت یا بهتر بگیم نوع تلقی که از کانت پیش اومد و فهمی که از کانت پیش اومد، ما در زمانی که گادامر داره سخن میگه و حتی نزد بعضی از اندیشمندان همین امروز، وقتی گفته میشه ذوق، وقتی گفته میشه حس، با یک همچین دریافتی دیگه روبرو نیست، چون دیگه فاقد یک شناخته، یا اساساً معتقدیم که اصلاً اینها برای ما شناختی از واقعیت رو به همراه نمیارند، تحت تأثیر هست کار علوم طبیعی هم هستن، یعنی علوم هستن، یا اینکه دیگه برای ما شناختی رو به همراه ندارن. البته هم که عرض کردن این یه چیزی نبود که از قدیم در نوع تفاوت، یعنی در تفاوتی که بین اینها هست مثلا یه چیزی باشه که برای از قدیم آشنا نبوده باشه. از همون قدیم هم میدونستن که به هر حال این نوع چیزی که در فرهیختگی باش مواجه هستید، این از نوع تئوریا یا از نوع اپیستمه نیست، دانش نظری و معرفت اپیستمیک به اصطلاح. این نیست، علم نیست، علم نظری نیست. اما سوال مهم گادامر، آیا این کافی است برای اینکه اینها رو به این دلیل طرد کنیم از دایره هر گونه معرفتی نسبت به آنچه که با او روبرو هستیم؟ و بدتر از اون، بیان نه فقط تبعیدش کنیم از این دایره، به یه جای معینی هم تبعیدش کنیم، ببریمش توی زیباشناس. زیباشناسی به معنای کانتی به بعد، من دارم منتقل بشم به تدریج به بحث نگاه گادامر به هنر و زیباشناسی که بحث بسیار مهمی بخش اول کتاب کلن به این اختصاص پیدا خواهد کرد و چیزهای خیلی مهمی رو از تو دل زیباشناسی و هنر برای شناخت و برای فهم به معنای عام اون برای ما به دنبال خواهد داشت، از توش بیرون خواهد کشید کنه. یعنی بفرسیمشون به حوزه چیزهایی که به منزله یک نوع تزیینند، یک نوع آرایند، یک نوع چیزهایی هستند که در ما احساس خوبی رو برمی انگیزند و یک نوع لذتی رو ما در مواجهه اونها با اونها پیدا میکنیم، لذتی حاصل یک خصوصیتی در درون خود ما، یک هماهنگی میان قوای ما، حالا اونطور که توضیح خواهم داد که در کانت چی هست، و بعد در واقع دیگه چیزی رو درباره خود اشیا، خود اونها از اون جهت که هستن برای ما دیگه پیدا نمی‌کنه. زیباشناسی کانت و لااقل اون فهمی که به خصوص بعد از کانت نسبت به او هی این فهم بسیار سنگین ترم شد وزنش و اینها، فهمی که از استتیک پیدا کرد اینه که استتیک یه چیزیه که کاملا جنبه فردی، جنبه سوبژکتیو. من جلسه بعد یه مختصری مجبورم، احتمال میدم بعضی از دوستان پیش زمینه نقد سوم کانت رو نداشته باشن، یه اشاره خیلی سریع خواهم کرد به نقد سوم و اینکه چرا یه همچین چیزی رو ما نزده کانت باش رو ببستیم. استتیک در اونجا دیگه نه دانش نظری است، نه دانش عملی، میدان سومی است، ولی اساسا دانش دیگه به یه معنی نیست، مگر دانشی به خودمون و احوال خودمون، چیز دیگه نیست. چیزی رو که بخواد، حقیقتی رو که بخواد فراتر از ما به نحوی به ما بنمایانه، شما در زیباشناسی و در هنر باش رو به رو نخواهید بود. عجیبه؟ نه خیلی عجیب نیست. این سه تا میدان رو با سرعت جلسه بعد طی خواهیم کرد تا ببینیم که چرا استتیک همچین وضعیتی پیدا میکنه. از دیدگاه گادامر ما مجبوریم به سراغ استتیک کانت بریم، برای اینکه استتیک کانت رو از میون برداریم، رفع کنیم، فهمی از استتیک پیدا کنیم که فهم غیر کانتی باشه، فهمی که به ما مجال بده در استتیک هنوز با حقیقت روبرو باشه، حقیقتی از دریچه زیبایی، از دریچه هنر. پس لازمش لایه برداری، دوباره دیکانستراکشن نیست، دیستراکشن ببرش، لایه برداری از روی چی؟ لایه برداری از اونی که اومده بار شده روی چی؟ روی استتیک و مجال این که ما بتونیم استتیک رو در اونجا که حقیقت نمایی میکنه، یعنی حقیقت نمایی به معنی نمود، یعنی حقیقت خودش رو در اون آشکار میکنه، مجال این رو یه بار دیگه به خودم بکنیم. گادامر معتقده که و اینو بیشتر جلسه بعد متوجهش خواهیم شد، معتقده که با عقب نشینی زیباشناسی به عرصه ای که دیگه نه دانش نظری به ما میده و نه دانش عملی، هیچ کدوم، با عقب نشینی به این عرصه ما خودمون از چیز مهمی محروم کرد. استتیک حالا میرسیم توی کانت دوباره جا پیدا کرد، بی خانمان بود بعد از دکارت یه جا پیدا کرد، اما به یه قیمت خیلی گزاف. قیمت گزافی که بر بابت این پرداخت این بود که از این که بتواند ما رو به نحوی با حقیقت روبرو کنه محروم شد. از خیلی سنگین تموم شد، جا پیدا شد ولی خیلی گرون. بله مثل که آدم دار و ندار شد داده باشه برای پول پیش و برای اجاره، خب هیچی دیگه نداشته باشه. ولی یه همچین جای معوای زیباشناسی و هنر یه جایی شد، یه محلی شد که دیگه هیچ روزنهی به جانب حقیقت به سمت باز نمیشه. و معتقد که اتفاقا جایی بود که علل قاعده باید علوم انسانی اونجاها بیشتر جستجو میکرد برای خواستگاه‌های خودش و برای نه فقط بود تاریخیش بلکه برای اون نحوه مواجهه خودش با موضوعات خودش. یعنی میخواد به ما بگه که فهم در علوم انسانی، بعد خواهد گفت فهم در عرصه زبان، بعد به ما خواهد گفت فهم به طور کلی. ما اگه میخواد فهم به اون معنایی باشه که بهش خواهیم رسید و در واقع ما رو با حقیقت روبرو کنن، این نحوه مواجهش با حقیقت یه چیزی شبیه اون چه که ما در زیبا شناسی به در هنر. پس نه فقط محروم کردیم هنر و زیبا شناسی رو از بهره‌مندی از حقیقت، بلکه علوم انسانی رو از اون میدونی محروم کردیم که اتفاقا اون میدون شاید بیشتری دستاورد رو برای اون داشت. و ادعای حقیقت در علوم انسانی اگه بخواد استوار بشه باید برای همچین نوع مواجهه با حقیقت استوار بشه. این وجهی که چرا الان داره منتقل میشه گادامر به بحث زیباشناسی. من با عزتون این چند دقیقه رو یه مختصری مقدمه راجع به کانت عرض می‌کنم. خیلی سریع از اول جلسه بعد با دقت متمرکز خواهیم شد رو بخش نظری کانت، نمیتونیم متمرکزیم رو بخش عملی کانت، نمیتونیم متمرکزیم فرض بر اینه که دوستان آشنا هستند با این و رو میریم رو بخش سوم رو نقد سوم، اونجا یه خورده درنگ خواهیم کرد باز به منظور فراروی از کانت، ولی این کار رو خواهیم کرد با دقت سعی می‌کنیم اینجا بفهمیم کانت چی میگه و چرا گادامر میخواد استتیکی رو داشته باشه که استتیک نباشه به تعبیر خودش، یعنی استتیکی که در تعبیر خودش نه به تعبیری که در باره او گفتن، استتیکی که استتیک کانتی نباشه. خب همه دوستان آشنا هستن کانت در عرصه نظر و در عرصه عمل، بعد خواهیم دید در عرصه زیباشناسی و هنر یکی از فیلسوفانیست که به منزله نوعی نقطه عطف شمارده میشه، نقطه مهمی لااقل شمارده میشه در تاریخ اندیشه مغرب زمین. سه تا کتاب مهم 1781 بله، کتاب نقد عقل محض و 88 نقد عقل عملی و بعد 90 کتاب نقد قوه حکم. کانت رو تقسیم میکنند اندیشه‌اش رو به دو دوره، ما قبل نقادی، ما قبل نقد و ما بعد نقد نیست. و بین این دوتا یه اتفاق مهم میداره میفته. در عرصه نظر معروف شده این به چی؟ به انقلاب کوپرنیکی. انقلاب کوپرنیکی به چه معنا چی شد تمثیل خودشم به کار بردین استدلالیست؟ به چه معنا ما در کوپرنیک مگه چی داشتیم؟ کوپرنیک به ما گفت که تا به حال فرض بر این گذاشته بودن که زمین ثابت است و گرداگرد او داره خورشید و بقیه سیاره ها میچرخند و بعد مجبور شدیم برای تبیین حرکت اجرام سماوی نظام بسیار پیچیده‌ای رو پیدا کنیم که هی هم پیچیده‌تر شد مثل نظام بطلموس. و بیاییم یه بار فرض رو بر این قرار بدیم که چی؟ که خورشید در مرکز این عالمه و ما هم داریم میچرخیم مثل بقیه سیاره ها دوره. خیلی خلاف تجربه معمول بوده نیست؟ مثل که شما این زمین که زیر پای شماست خود را میره، اونم کم هم نیست سرعتش بره. شما یه شبانه روز بله 24 ساعت 40,000 کیلومتر رو دارید طی میکنید دیگه نیست. استوا تقریبا 40,000 کیلومتر شما تقسیم کنید در 24 ساعت یه دور دارید میره. خیلی پس سرعت هم بالاست، کم هم نیست، خیلی با تجربه متداول معمول ما فاصله داره نیست. حالا بیایید فرض کنید و بر اساس چنین فرضی آمد و یک نظام دیگه ای رو شروع کرد به تبیین کردن و کانت میخواد به این کاری که من دارم انجام میدم در عرصه نظر و در عرصه شناخت بیشباهت به کار کوپرنیک نیست. تا به حال ما بودیم، عالم عینی بود مستقل از ما و ذهنی بود مثل بنده و شما که تلاش میکرد چکار کنه به یک شناختی دست پیدا کنه که مطابق باشه با این عالم عین. و وقتی میگفت که این شناخت درست است که حتما این مطابقت صورت میگه، سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا که برای غالب افراد ای مساویا للعالم العین. کاش که تو مزاحیا مونده بودن ای مساویان للعالم العینی، یعنی من تبدیل بشم به یک عالم عقلی که این عالم عقلی درست منطبق است چی بر عینی. پس ما ایم و عالمی که با او روبرو هستیم و اعیانی که مستقل از ما حضور دارند و وجود دارند و آینه ای که من باید سعی کنم اینقدر سیغلی کنم سیغلی کنم سیغلی کنم صافش کنم تا درست بشه چی؟ منطبق باشد تصویری که در این آینه است با چی؟ با اونچه که در بیرون است. و انقلاب کوپرنیک کانت به این معناست که در خود همین شکل‌گیری متعلق شناخت من، من دخیلم. ما آینه نیستیم، معرفت ما آینه ای نیست، معرفت ما عینکی اگه بخواد تشبیه کنم. عالم ریاضی است. چرا؟ چون ما ریاضی میاندیشیم. عالم مکانی است و زمانی است چون ما زمانی و مکانی میاندیشیم. ما عالم در مقولات جوهر و عرض فهمیده میشود. چرا؟ چون ما اون رو جوهری و عرضی عالم رو ما با مفاهیمی چون علت و معلول میشناسیم. چرا؟ چون ما علی و علتی و معلولی خلاصه عالم رو میدیم. خب در واقع ما ایم و دریافت های حسی عالم پیرامون خودمون که اینها رو خودمون داریم تحت نظام مندی معرفت خودمون به صورت عالم در میاریم. ماییم و انبوه دریافت های حسی. جهان اونگونه که خود را بر ما می نماید یا اشیا اونگونه که خود را بر ما می نمایند، یعنی در سطح پدیدار در حس بر ما ظاهر می شوند و چی؟ و بعد قانونمندی و نظامی که ما به اون می کنیم. مجموعه اینه، حاصل این کار، حاصل این میشه چی؟ حاصل این میشه اون چه که ما به عنوان حقیقت با شوبه رو هستیم. این در عرصه نظر خیلی حرف سنگی بود. گفت آقا علوم طبیعی اینها ممکنند و توجیه کرد که چرا ممکن، و گفت علوم ریاضی ممکنند و توجیه کرد که چرا ممکن. در مورد مابعدت طبیعه گفت که مابعدت طبیعه که تا به حال باشون رو بودیم این ممکن نیست، اما
میخوایم بریم به سمت این که یک مابعد طبیعی را در آینده کتاب تمهیدات دوستان حواستون هست نیست، تمهیدات برای تأسیس یک مابعد طبیعی که در آینده خواهد بود، اونم به شکل یک علم، به عنوان یک علم در آینده خواهد بود. خب کانت رو غالباً با همین چهره شناختند. حالا در جاهای دیگه در خود مغرب زمین دوتا نقد دیگه جا باز کرد یه مقداری، گرچه این نقد اول خیلی تأثیر گذار. تو ایران ما که اصلا کانت بیرون نقد اول رو تقریبا کمتر میشناسیم اصلا یا نمیشناسیم اصلا. در حالی که میخوام به دوستان توصیه کنم که اگه سراغ کانت میرین، حد اقل شناختی که از کانت لازم دارین کانت سه تا نقد، حد اقل. حد اقل که بگم یعنی باز کفاف نخواهد داد برای شناسایی کانت، چون کانت بعد از سه تا نقد تازه شروع کرد کار کردن بر اساس این نقداش، رساله های کوچکی رو پشت سر هم نوشت که اینا رفت توی عرصه چی؟ رفت وارد شد اونجایی که میخواست حالا با این پایه بره سراغ چی؟ سراغ موضوع و ببینید چی میشه. حالا اونا رو که دیگه اصلا نمیشناسیم. پس میخوام عرض کنم که با اینکه بیشتر این از این جهت بگم با چه مؤسسه اونجایی که مشغول بودیم ما فهرست کردیم کل پایان‌نامه هایی رو که در کشور تا 86 داشتیم، 2800 خورده ای از آغاز دوره ناندرتال تا حالا، ولی از آغازی که ما پایان نامه داریم تو کشور تا حالا، اولش لیسانس هم داشتیم، لیسانس هم چیز داشتیم، پایان نامه داشتیم، تا رسیدیم به 86 تقریبا مهمتر یه بگیم بیشترین تعداد، بیشترین تعداد پایان نامه ها رو کانت به خودش اختصاص میده. خیلی عجیبه نیست؟ و با این همه پایان نامه، با این همه سابقه، بیشتری سابقه باز تدریس در ایران رو هم کانت داریم، اما کانتی که میشناسیم کانت نقد اوله، اونم تازه بیشتر نیمه اول، یعنی حسیات استعلای یا حس استعلای. از اونجا وقتی وارد بخش دوم میشیم کمتر، وارد بخش سوم میشیم تو همون کتاب عقل نظری دارم بازم کمتر، تو بخش عقل عملی یه دفعه تفاوت خیلی قابل ملاحظه، تو بخش زیباشناسی قوه حکم تقریبا نادر کل معدوم. ولی میخوام عرض کنم دوستان که این اثر رو باید با هم ببینیم. ما مجال این که بخوام به بخش نظری و پردازی بیشتر از این نیست، حواله این دوستان رو به اونایی که آشنا هستن، که آشنا هستن رو که نیستن منابع داریم تو این بخش نسبت به تو زبان فارسی. در مورد بخش عقل عملی یه اشاره اول جلسه خواهم کرد به همین اندازه که در بخش نظری کردم، و بعد به سراغ زیباشناسی کانت میریم و فلسفه هنرش در حدی که ما در مثلا تا پایان یه جلسه یا خود زودتر از پایان جلسه میخوایم خارج چی برسیم نتیجه گیری کنیم از توش. ما هم توی دوره دکتری فلسفه هنر با دوستان که کانت داشتیم، خب یه ترم فقط نقد قوه حکم بخش اولش که زیباشناسی هنر هست رو با هم تهی کردیم. کتاب نقد عقل نظری کتاب مشکلی، 12 سال فردی نشسته چیزی هم بیرون نداده، یهو احساس کرده من دارم پیر میشم دیگه فرصت نیست، ظرف 3 ماه یا 4 ماه این کتاب یه دفعه جمع کرده و تحویل داده، پیداست کاملا. حتی یه جاهایی ببینید ترمینولوژی یا اصطلاحات یک سال نیست، حتی خب چیزی که شما ظرف 12 سال بالاخره دیگر روشین دنبال که روشین معلوم اصطلاحات یک سال مجاله که بخواییم روستت یک در واقع اثر شست رفته که همه جاش خلاصه سوهان کشیده باشه این رو پیدا و بعد به طریق اولا احساس میکنه دیگه سن داره میره جلو، نمیدونه که بازم تا سال 1804 زنده خواهد بود. در حتی 3 سال آخر دیگه قوای ذهنی کان تقریبا کار نمیکنه و دیگه خسته است خیلی، ولی با سرعت شروع میکنه سراغ نقد دوم. نقد دوم هم آسان تر از اولی خیلی در نیمد، ولی خب بالاخره باز نقد سومی که از مشکل ترین کتابای کانت، ترجمه ایم که به فارسی شده زحمت کشیدن، البته آقای دکتر رشیدیان ترجمه کرده فارسی نقد قوه حکم رو، خواهید دید که در فارسی هم یه خورده مضاعف شده مشکل ما برای فهم قضیه. تلاش خوبیشون انجام دادن، یه جاهایی به نظر میرسه که دیگه از توی متن فارس، از تو خود متن آلمانی به چه دشواری آدم عبور میکنه میگه این قضاوت بنده نیست، قضاوت خود جماعت هم همینه، اونایی که میخونن اونجا از تو متن فارسی میبینید بازم یه معنی زبانی داره علاوه میشه برای اینکه شما بتونید خودتون رو نزدیک کنید. با این حال گفت که من لم یشکر المخلوق، هر کسی که توی این قدم توی میدون یه عرصه و این عرصه قدمی برمیداره واقعا باید تشکر کرد، زیر بار سنگینی افراد میرن برای این کار. امیدواریم که تو کارهای بعدی هی سعی کنیم خودمون رو به زبانی نزدیک کنیم در ترجمه ها برگردون های فلسفی که بتونه به هر حال افراد بتونن باش انسی برقرار بکنن و بله خود ترس از این که به همچین وضعیتی آدم دوچار نشه باعث میشه وقتی آدم هیچی رو جرأت هم نکنه به سمت ترجمه و انتشارش بخواد بره، این ترس هم وقت نابجاست. به هر حال نقد بابای پاک رو دوستان اگه دربارش میخونید باز توی تاریخ فلسفه ها یه نگاهی بهش بیاندازید تا جلسه آینده، و اگر خود نقد بابای پاک رو میخواد بهش مراجعه کنید، این ترجمه ایست که ازش موجوده به زبان فارس. دوستان اگه سوالی الحمدلله، یا بنده امروز هیچی نگفتم یا اینکه دوست اینقدر الحمدلله واضح بود که چون خودم رو نمیقدر واضح بود یا نه، ولی دوستان همچین احساس داشتن. من این بخش مقدمه رو میخواهم چیز کرده بودم که یک کپی یعنی پرینت اولیه بیارم، من تو خود دارم بیارم در بیارم بیاره تا دار چیزم دارم انتشاراتم داریم بیدیم که بره، ولی دوستان اون جلسه گفتم که آیا چیزایشو میشه دریافت کرد، از کردم هم تو پورتول که دارم میرم جلو من هم تو پرینت بگیرم و از دارو فعلا به صورت پرینت دوستان یه نگاهی بهش بندازن. و میخوام خواهش کنم که هر جا به نظرشون رسید که تعبیر بهتری میشه داشت و اینا بدون رو در ماسی بی رحمانه ولی خط بکشیم لطفا زیرش و به بنده لطف کنیم بفرمایید، من ناراحت میشم خیلی هم خوشحال میشم. ممنون از
در معرفت شناسی نه این که از این ذهن ما بخواد آنیه باشه اون مطابق باشه نه کانتی که ما بخواییم.